بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم القاسبين الظالمين قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام الإنصاف يرفع الخلاف ويوجب الائتلاف. راجع به بحث انصاف، من یادم هست در یکی از هفته ها در همین کلاس بحثایی رو داشتیم، منتها این نهاد یه نهادیه که هرچه در بارش صحبت بشه هم از حیث اجتماعی هم از حیث اخلاقی به نظر من جا داره، ولذا ممکنه ما یه دو سه تا بحث راجع به این مطلب محضر شما داشته باشیم. و بیشترم هدف اینه که از معارف اهل بیت استفاده کنیم برای اخلاق خودمون، ساخت خودمون. یادم هست که اون وقت که وارد شدیم عرض کردم انصاف، میدونید در فقه ما در حد مثلا ممکنه بگیم یه عمل اخلاقی، در این حد آدم انصاف داشته باشه خوبه، اینجوری میگیم. حالا یا فتوا به استحبابش هم میدیم یا حتی ممکنه در استحبابش هم شک کنیم، بر این اساس بگیم هر ارزش اخلاقی الزاماً مستحب نیست یا ترکش مکروه نیست، که حالا بحثایی داره جای خودش. ولی وقتی که میریم در خدمت اهل بیت و حتی قرآن، میبینیم که با مقوله انصاف یه رفتار دیگه ای داره شارع و مبینان شریعت. البته در قرآن یادم نمیاد کلمه انصاف باشه، اما بعضی از تعابیر هست مثل عدل، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، که حضرت امیر علیه السلام تفسیر کردن عدل رو به انصاف، فرمودن العدل هو الانصاف، یا به این مضمون. از این جهت عرض میکنم هم قرآن وارد این مقوله شده هم روایات. یه روایتی یادم هست باز اون زمان خوندیم که الانصاف افضل الفضائل، تعبیر رو دقت میکنید، افضل الفضائل، با فضیلت ترین فضیلت ها انصاف. در این حدیثی که امروز براتون انتخاب کردیم از امیرالمومنین، حضرت می‌فرمایند که انصاف دو کار اساسی می‌کنه: یک، یرفع الخلاف، اختلافات رو برمی‌داره، و بالاتر، نه اینکه اختلافات رو برداره و دیگه هر کسی راه خودشو بگیره بره، مثل دو نفر که آشتی میکنن ولی کاری هم با هم ندارن، نه. و یوجب الائتلاف، که حتی تلفظ درستش یوجب الائتلاف، همزه ائتلاف. گاهی تو دعاهام دیدم بعضی ها حتی تو قنوت نماز هم اشتباه میخونن، بعضی از این امام جماعی که امام جماعت ها یا جمعه ها، هر جا همزه وصله الف لام میاد کسره همزه وصل باید بره برای لام. یعنی وقتی میگیم ولستعانه ولستقامه. اینجا ما بگیم یوجب الائتلاف، ولی خب راحت تر میگن یوجب الائتلاف. این درست نیست ولی میگن. حضرت میفرمایند که انصاف هم اختلاف رو از بین میبره، بلکه انسانها رو به هم نزدیک میکنه، جامعه رو یک پارچه میکنه. اگر دقت کنید اون حدیث شریف یه بحث اخلاق فردی رو مطرح میکرد، میگفت افضل الفضائل، در واقع بیشتر برای خود منصف انصاف چه اثری داره. اما در این حدیث شریف بیشتر جنبه اجتماعی انصاف رو در نظر گرفته، لذا اینا با هم منافات هم نداره. یه جا خاصیت فردیشو میگه، یه جا خاصیت اجتماعی. راجع به انصاف، این که حالا بخوام معنا کنیم، فکر نمی کنم در جمع شما یا کسانی که صدا رو گوش میکنن نیاز باشه ما انصاف رو معنا کنیم. اگر انصاف رو به همون عدالت که حضرت امیر معنا میکنن، عدل قرآن رو به انصاف معنا میکنن، کافیست که دیگه معنای انصاف رو فهمیده باشی. ولذا انصاف با این نگاه از شاید بگیم حتی غیر مستحب یه ارزش اخلاقی شروع میشه، میاد به مرز مستحب میرسه و خیلی وقتها، تکرار کنم، خیلی از وقتها به مرز وجوب میرسه، به طوری که ترکش میشه حرام و خودش میشه واجب. مهم فضلات بحث اخلاقی داریم اینه که بتونیم خودمون رو به این صفت مزین کنیم و البته دیگران رو هم به این جهت بخوانیم. خب این مشروط به اینه که ما ببینیم مقوله انصاف چه کارهایی رو میتونه انجام بده. من یه فرصتی شد دیشب رو این موضوع فکر کنم، البته عرض من فارغ از حوادث واقعا نیست، به بعضی از این حوادثم من ناظرم. اولین مطلب اینه که انسان منصف به خیلی از گناهان دیگه آلوده نمیشه. این کم ثمری نیست. شما تصور کنید یه انسانی در داوریش منصفانه داوری کنه یا در داوریش خدای نکرده جانبدارانه داوری کنه، میشه غیر انصاف دیگه، غیر عدل. انصاف مقابل عدل، این مقابل ظلم، انصاف مقابل جانبدارانه بودن، انصاف مقابل بی‌طرف نبودن، ایناست دیگه. یه شخص منصف هیچ وقت جانبدارانه قضاوت نمی‌کنه، هیچ وقت بی‌طرفی خودشو از دست نمیده. منصف همیشه بی‌طرفه، منصف همیشه سعی می‌کنه جوری نشه که به احدی ظلم بشه. خب اینا پس اولین ثمره انصاف اینه که انسان به خیلی از، نگم به هیچ گناهی نمیفته، ولی خب به خیلی از گناهان دیگه آلوده نمیشه و این ثمره کمی نیست، این ثمره کمی نیست. نکته دیگه ای که هست اینه که انصاف، حالا من اینجوری نوشتم، دقت انسانو بالا میبره. نه این که میخواد از جاده انصاف خارج نشه، نه این که میخواد مثلا تو داوریش دقیق باشه، از جاده انصاف خارج نمیشه، به این خاطر دقت رو بالا میبره، داوری دقیق میکنه. ادامش عرض کنم ثمره کارهاشو در نظر میگیره. یه زمانی دیدم تو این صحبت‌های جناب آقای شبیری سلمه الله تو همین جرعه از دریاب بحثایی داره، میگه یه زمانی یکی از علمای مثلا تهران، حالا تهران نداره فکر کنمش، یه اجازه از جناب میرزا محمد حسن شیرازی، میرزای بزرگ، گرفته بود برای تصرف در وجوهات و رتق و فتق و مصالحه و اجازه که علما میدن. به جناب میرزا خبر دادن که ایشون داره از این اجازه سوء استفاده میکنه، یا اون دقت لازم رو نمیکنه، یه بذل و بخشش هایی داره، یا حتی تو زندگی خودش یه توسعه هایی داده. نامه به دست میرزا میرسه و تو اون نامه درخواست شده که شما اجازتون رو پس بگیرید. دقت بکنید علما، اجازه رو پس بگیرید. جناب میرزا امروز فردا پس فردا هی تأمل برای اطرافیان میرزا با دقتی که میرزا داشته نسبت به سهم امام و اینها براشون سوال بود که خب چرا این درس و اون درس میکنید. بالاخره یه نامه اومده، ظاهرا هم نامه درسته، مفاد نامه، و ایشون داره سوء استفاده میکنه. ایشون گفت بود ببینید این آقا یه احترامی داشت نزد مردم قبل از اجازه من، من که بهش اجازه دادم تصرفات، این یک آبروی مضاعفی پیدا کرد. گفتم خب خیلی مهم بود اجازه میرزا تکان میداد فرد رو و جامعه رو، نسبت نگاه جامعه رو به اون فرد شاید خیلی متفاوت بود با برخی از اجازات امروز از نگاه دید مردم. میرزا اجازه بهش داده، کافی بود دیگه فتح تهران بکنه با این اجازه. گفته بود من این نامه، این اجازه رو که دادم خب یک اعتبار مضاعفی پیدا کرد، الان که این اجازه رو پس بگیرم و علنی کنم خب این آبروی ثانوی که میره، اون مقدار آبرویم که قبل از اجازه من داشت اونم میره. یعنی اگر تا امروز به عنوان یه آخون بهش نگاه میکردن، پشت سرش نمازم میخونن، دیگه نمیخونن. خب من مجازم این آبرویی که دادم ازش پس بگیرم چون مشروط بوده، اما مجاز نیستم اون آبرویی که داشت ازش بگیرم. ببینید، البته میرزا ساکت ننشستا، چون نسبت به سهم امام حساسیت باید باشه. ای کاش فرهنگ همه به اینجا برسه که اگر کسی فساد کرد متناسب با خودش، نه با هو و جنجال و این چیزایی که بعض از این بچه ها گاهی مطرح میکنن، نه در شکل مناسب خودش با افراد برخورد بشه. اما نکته اینه که میخوام این دل بعدم زا نامه نوش که آقا یه همچون گزارشی رسیده برای من و شما حواستو جمع کن، و الا مثلا یواشکی شما دیگه مجاز نیستی و ما ناچاریم مثلا اقدام کنیم، اون دیگه حال چاره ای نیست و مؤثرم افتاد. میگن طرف متنبه شد، حواستو جمع کرد. میخوام عرض کنم که باز این بر نیفتیم که رو بعضی از فسادها چشم بپوشیم به خاطر این استدلال. اما ببینید اینو من میخوام عرض کنم، حالا تو این مناقشه نبریمش، این دقت یک عالم، یک انسان که میگه من یه آبرویی دادم اینو میتونم ازش بگیرم، اما آبرویی که داشت شرعاً برام صاف نیست که بخوام بگیرم، و اینو خارج از انصاف میبینم، خارج از عدل میبینم، خارج از هر چی تعبیر کنید اون اخلاق حسنه رو میبینم. خب اینه که حالا ما خودمون دوستان آیا تو قضاوت هامون، تو داوری هامون سعی میکنیم رعایت انصاف رو بکنیم یا نه؟ سعی میکنیم خودمون رو جای دیگری بذاریم؟ سعی میکنیم دیگری رو جای خودمون بگذاریم یا نه؟ اثر دومی که داره انصاف، من اینجور نوشتم، عقل اکتسابی رو بالا میبره. ببینید از روایات استفاده میشه که انسان ها دو نوع عقل دارن. یک عقل فطری خداداده، و شاید انسان ها از این جهت گر یک سطح نباشن. یک کسی فتن، حکیم یا حکیمتر آفریده شده، مستعدتر تا دیگری. اما یک عقلی داریم به تعبیر حضرت امیر علیه الصلاه و السلام که فرمان العقل و عقلان، ایشون تعبیر میکنن به عقل به تجربه، یعنی عقل اکتسابی. این عقل دست خود ماست، یعنی ممکنه انسان در اثر مطالعه، در اثر اون فکر خیرون من عبادت سنه، در اثر تجربه دیگران، در اثر بررسی حوادث واقعه، حکمت و عقلش بره بالا و لذا تو حوادث خوب عمل کنه. یه شوخی میکنن میگن میرزای رشدی، میرزا حبیب الله، گفته بود که شیخ انصاری که فوت کرد علمشو داد به من، عقلشو داد به میرزا، همین میرزای بزرگ، و زهدشان با خودش به گور برد. حالا البته فتعمل که مثلا علمشو داد به من، شاید ایشون قدری بله حالا خدا رحمت کنه همشون رو از جاده انصاف ایشون، چون میرزا خب خیلی اهمیت علمیش، حتی زهد اینها، زهد شیخ هم به گور نرفت و خب بعدن هم خیلی ها همون زهد رو داشتن، حالا کمتر بیشتر به هر حال، ولی در هر صورت ایشون عقل رو نسبت به میرزا داده بود. خب جناب میرزا همینطور بوده، هم ذاتن فتن بوده و هم با این مرجعیت طولانی و عام. ما کمتر مرجعی داریم از نظر گستره زمانی و گستره حوزه های مرجعیت مثل جناب میرزای بزرگ شده باشه، و فکر کنم اگر بعد از شیخم زمام و دست گرفته باشه، یعنی 1281 که شیخ فوت میکنه تا 1312 که میرزا فوت میکنه، یعنی 19 سال اون طرف، 12 سال هم این طرف، حدود 30 سال مرجعیت اینجوری خب عقل انسان خیلی بالا میبره، و اون حرکتی هم که الان از میرزا نقل کردم حاصل اون عقل، حالا یا ذاتیش یا اکتسابی یا هر دو. انصاف آقا باعث میشه که انسان چون هی میخواد رعایت انصاف بکنه، مطالعهش بالا میره، تجربهش بالا میره، زبانش کنترل میشه، و زبان کنترل بشه اثر مستقیم رو رشد عقل داره. این طبیعیه. کنترل زبان فقط کنترل زبان نیست، عقل رو بالا میبره. به هر حال هست، حالا من بخوام بشمارم داره وقتم میگذره و چون بحث تمام نمیشه، انشاءالله میذاریم برای 2 هفته آینده ادامه بحث رو تو همین زمینه. حالا مگر یه چیز خاصی پیش بیاد که بخوام اونو بحث بکنیم، من معتقدم فضلا رو این مسئله مقدار مطالعه کنیم. مطالعه هم نه فقط همین مطالعه کنیم که یاد بگیریم، مطالعه کنیم که در زندگیمون، یعنی آدم چشم باز میکنه از خواب بلند میشه ببینه چی مقتضای انصافه، عمل کنه تا شب که میخواد بخوابه. حال من نبردمش تو بحثای معنوی، میگن پیامبر وقتی از خواب بلند میشدن اولین کاری که میکردن سجده بود دیگه، سجده میکردن، خدا رو شکر میکردن که نعمت بیداری رو داد برای مثلا یک فرصت دیگه. خود این مصداق انصافه، یعنی انسان منصف باشه میشه شاکر، شد شاکر حرکاتشو کنترل میکنه. اگه با این نگاه کنیم که اصلا همه میره تو این به اصطلاح لاین انصاف، حتی نماز خوندن هم تو این فاز معنا میشه. اما حالا ما اگر تا اون حدم گسترشش ندیم، یعنی حداقل تو بحثمون نبریم، خیلی آثار داره. به 2 اثرش امروز اشاره کردیم. انصاف دقت رو بالا میبره، انسانو در داوری دقیق میکنه. دوم عقل انسان رو اضافه میکنه برای کارهای مختلف. حالا 3-4-5 هم هست که انشاءالله در هفته های آینده عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اگر فراموش نکرده باشید، ما عرض کردیم آیا غذا مفهومن و حکمن، 2 نکته، یکی از نظر اصطلاح، دوم از نظر حکم. آیا در غیر فصل خصومت هم میاد یا نمیاد؟ راجع به مفهوم عرض کردیم اختلاف. اگر آمدیم گفتیم که غذا فصل خصومت بین متخاصمین یا متخاصمین هست، خب دیگه در حدود، در تعذیرات، در ثبوت حلال نباید بگیم قضاوت. در حالی که دیدید برخی اصطلاح قضا رو به گونه ای معنا کرده بودن که در اینجا می آمد. منتها من سریع گذشتم، گفتم این فقط جنبه شکلی داره که آدم یاد بگیره. مهم فضلا بردن احکام قضاست در غیر فصل خصومت. ما انشاءالله روزهای آینده خب خیلی بحث راجع به قضا خواهیم داشت. یکیش بحث شرایط قاضیه، شرایط قاضی. یکی همین بحثی که قبلا داشتیم، گستره حکم قضایی، یا این بحث که گذشت. خب آیا این بحثا فقط مال فصل خصومته یا در غیر فصل خصومت هم اگر حکمی صادر شد، حالا چه شما بهش بگو حکم قضایی یا بگو حکم حکومی یا اصلا بگو چه میدونم ایکس یه چیزی، حالا هر چی میخوای بگو، آیا این احکام میاد یا نمیاد؟
استاد این
عرض کردیم که در مسئله اختلافه، هستم معذرتون، بذاری تمام بشه وای میسن وای میسن کاملا، چون مسئله بعدمون بحث جدیده. ببینید ما عرض کردیم در مسئله اختلافه دیگه. یه کلامی از شیخ براتون آوردم، حتی کمی هم با سرعت گذشتیم چون وقت نبود. دیدید اونجا شیخ انصاری میفرمود که ما اگر به هر دلیلی، شما بگو مقبوله ابن حنزله، بگو پیش نیامدن هرج و مرج، نمیدونم بگو اجماع، بگو سیره، شیخ میفرمود میگفت اینا رو شما در حکم قضایی در فصل خصومت میتونه استفاده کنی و الا در غیر فصل خصومت نمیتوانی از احکام حکم قضایی استفاده کنی. و لذا فرمود اگر حاکم شرع حکمی بکنه ولی شما بر اساس تقلید یا اجتهاد اون حکم قبول نداری، اینجا دیگه نمیگیم که حکم قضاییه یا حکم حکومتیه باید قبول کنیم. اگر حاکم شهر بر اساس کفایت چشم مسلح در دیدن ما حکم کرد به ثبوت هلال، ولی توی شهروند یا تقلیدن یا اجتهادن معتقدی باید با چشم سر دیده بشه، دیگه اینجا نمیگیم حکم قضاییه یا مقبوله ابن حنزله یا هر جمعه، اینجا نه. اینجا شما اگر مجتهدی از خودت، اگر مقلدی از مجتهد. ولذا میگفت حکم حاکم در این جاها تا وقتی که حجت بر خلاف نداری و الا نه. در حالی که یادتون باشه شیخ انصاری در حکم قضایی میگفت ولو محکومان علی حجت بر خلاف داره باید به حکم قضایی تن بده. متا یادتون باشه ایشون به مقبوله ابن حنزله تمسک میکرد، چیزی که ما زیر بارش نرفتیم. ما رفتیم سراغ همون هرج و مرج و وحدت رویه قضایی و نظم اجتماعی، چیزایی که دیگه حال گذشته. ولی از جزئیات که بگذریم ایشون نظرش اینه. یه آقای دیگه‌ای که در این زمینه حرف داره من عرض کنم و یه نتیجه گیری بکنم بحث رو تمام کنم، مرحوم آقای خوئیست، که چون متن ما ایشونه دیگه، از مبانی داریم میخونیم. ایشون البته نه در اینجاها، نه در کتاب مبانی تکمله، این رو در شرح عروه، وقتی که صاحب عروه بحث نفوذ فتوا رو بیان میکنه، عرض کردم براتون که صاحب عروه یک بحث کتاب القضا داره تو عروه که مستقل جلد 3 عروه، یک قسمت هم تو همون اول عروه داره. یه چیزم من سه شنبه بود عرض کردم، اسم نائینی رو آوردم و عرض کردم ایشون در المکاسب و البی بحثو داره و گفتم نمیدونم ایشون کتاب قضایی داره یا نداره. یکی از دوستان فاضل درس آوردن که ایشون کتاب القضا داره، منتها من احتمال دادم که از همون کتاب البیش کندن آوردن و مستقلن چاپ کردن آوردن. من دیدم بعد رفتم گیر آوردم و خریدم، دیدم نه کتاب مستقلیست، یعنی آقای نائینی کتاب مستقلی داره به نام کتاب القضا، آقای آخوند خراسانی داره، حالا آقا زیام اونجا چاپ شده، ولی خب شما من کتابشو قبلا داشتم، آقای رشتی همینطور، ولی دیدم این دو نفرم کتاب القضا دارن. به هر حال این یه پرانتزی بود. ببینید مرحوم آقای خویی ایشون در اصل مدعا اینه که مخالفه، در هر دو جهت مخالفه، یعنی هم از نظر این که ما اصطلاح قضا رو در غیر فصل خصومت ببریم، هم حکمشو در غیر فصل خصومت ببریم. اما از نظر اصطلاح میگه ببینید قضا یعنی انهاء الخصومه، اتمام الامر، فصل الخصومه، اینا معانیش به هم نزدیکه ها. و قاضی هم به این جهت بهش قاضی میگن که خصومت رو تمام میکنه. لغت هم نگاه کنید قضا یعنی فصل خصومت کرد، کارو تمام کرد، انها تمام کردن کار، اتمام تمام کردن. خب اگر خصومتی نباشه، اتمام خصومتی نیست تا شما از کلمه قضا استفاده کنید. ولذا به نظر ایشون اگر کسی مثلا بگه قاضی حکم کرد، قاضی قضاوت کرد، چی گفت؟ گفت فردا اول ماهه، ایشون غلط میدونه. یا مثلا بگیم قاضی قضاوت کرد، چه کار کرد؟ برای فلان مسجد متولی تعیین کرد، برای فلان بچه یتیم قیم تعیین کرد. ایشون معتقده که این اصطلاح غلطه. ببینید نمیخواد بگی که من اینجور میگم، میخواد بگی اصلا معنای قضا توانایی نداره، مقتضی نداره در غیر خصومت بیاد، یا باید معنای کلمه رو عوض کنید، خب این دست شما نیست. یا اگر بخواد وفادار بمانید به عرف و لغت عرب، عرف و لغت عرب به شما اجازه توسعه نمیده. خب حالا این عرض کردم به هر حال یک بحث شکلیه، اما مطلبی که بعد داره میگه که در واقع ریشم از همونجا میگیره ها، میفرماید که در بحث ولایت بر غیر فصل خصومت مثل نسب قیم، در مثل یتیم، نسب متولی در مثل اوقاف، حکم به ثبوت هلال یا نمیدونم عرفات یا قربان، اینا روزای مهم اسلامیه دیگه، حتما دیگه ادامه بدیم میره تو بحثای سیاسی و تشکیل دولت و تشکیل حکومت و فصل رتق و فتق و اینا دیگه، و حتی اجرای حدود. حالشون ممکنه اجرای حدود رو به یه دلیل دیگری قبول کنه، چه قبول داره، چون آقای خویی از کسانی نیست که بگه اجرای حدود در اصل غیبت جایز نیست. میگه نه، اگر کسی متمکن باشه جایزه، بلکه واجبه. ولی خواسته باشیم از باب قضا پلی بزنیم به اون بابها، ایشون میگه دلیلی نداریم، کلمه قضا هم دلالت نمی کنه، ادله هم که ما داریم ایشون بهتون عرض بکنم معتبره ابن حنظله رو قبول نداره، لذا دستش از ابن حنظله خالی از یه طرف، باز از یه طرف، دیگه استدلال نمی کنه. چون در مقبول در روایت ابن حنزله بود من حاکم قرار دادم، ایشون بیشتر رو روایت ابو خدیجه وای میسه، روایت ابو خدیجه رو صحیحه میدونه. در اونجا بود که من او رو قاضی قرار دادم، تا اینجا که من یادم هست و ایشونم در اینجا اشاره میکنه میگه قضاوته، قضاوت هم که بنا شد بابش کجا باشد؟ فصل خصومت. ولی دا ایشون میفرماید که این مناسب، این مناسب یعنی این که بگیم فقیه یا مجتهد بره تو ثبوت هلال، بره تو اجرای حدود، بره تو نسب متولی، بره تو نسب قیم، میگه دلیل دیگه میخواد و ما دلیل دیگری نداریم. البته به شما بگم کسی مجموعه فقه ایشون رو آشنا باشه، ایشون در حد امور حسبیت برای فقی ولایت قائله، مثل ثبوت هلال اینا رو که اصلا میگه اینا هیچی ولش کن، این نمیره تو بخش قضا و نمیره تو بخش حکومت. اصلا ایشون میگه هیچ وقت پرسیدید سه شنبه کیه، چهار شنبه کیه، شش اردیبهشت کیه؟ خب همتون نپرسید اول شوال کیه، که بحثش رو ملاحظه کنید در فقه و مصلحت. من مطلب ایشون رو آوردم و حالا به زعم خودمون اشکالش هم عرض کردم که نه، اول شوال با شش شهریور فرق میکنه، با هشت اردیبهشت فرق میکنه. ولی به هر صورت تفکر دیگه، حالا یه بحثی است، تفکرم احترام داره، ایشون مخالفه. پس ببینید آیا قضا در غیر فصل خصومت میاد؟ دو تا سوال، یک مفهومن میاد یا نه؟ دیدید اختلاف، دیدید اختلاف. دو آیا حکمن میاد یا نه؟ از آثار مهمشم همین بحثی که یکی دوبار اشاره کردیم راجب گستره حکم قضایی. خب دید ما چقدر گسترده کردیم حکم قضایی رو. خب ممکنه همون گستره رو تو حکم غیر قضایی هم حالا به اسقیل فصل خصومت بدیم، ممکنه ندیم. خب بپذیرید فضلا که این بحث مال کتاب القضا دیگه نیست، این باید بره تو بخش کتاب سیاسات که بحث چهارشنبه‌مون هست. حالا ما چون خوشبختانه اون بحث هم در کنار این بحث داریم، حالا ممکنه فاصله بیفته ولی بنا نیست از بین بره، گفت دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. اگر توفیقی باشه، خداوند توفیقی بده، ما انشاءالله در اونجا عرض میکنیم. ببینید وای میسم، عجله نکنید، ولو میدونم حوصلتون سر رفت. ببینید روز اولی که ما، اول که میگم ما رو روز دوم سوم بود، یه مسئله مطرح کردیم به عنوان مسئله اول. چی بود؟ مسئله اول یکی تعریف غذا، حدود غذا که غذا کجاها به کار میره، گسترشناسی حکم غذایی، آیا غذا در غیر فصل خصومت هم میاد، حدود، قصاص، تعذیرات که دیدید. ولی من دیشب که نگاه میکردم به اون برگه، چون اون برگه همیشه رومیز منه، دیدم ما هنوز یه مواردی داریم که باید بهش برسیم. مثلا هیئت‌های حل اختلاف، حالا با تعریفی که عرفاً داره یا در حقوق داره، حالا اینو فردا دیگه براتون میخوام، الان فقط طرح بحث کنم که فکر کنیم. هیئت‌های نظارت گاهی در یه اداره، در یه حکومت یه هیئتی به نام نظارت، هیئت منصفه، در بخش مطبوعات میگن هیئت منصفه، هیئت تجدید نظر، گاهی هم میگن نه تجدید نظر دادگاه ها، اون نه، تو بذار برای که با اون دادگاه اشتباه نشه میگن تجدید نظر اجرایی، یه اصطلاح حقوقیه. همین شورای حل اختلافی که تو شهرها تشکیل شده، کمیته های انضباطی، کمیته انضباطی دانشگاه، کمیته انضباطی ارتش، جریمه کردن پلیس، که دیگه کم و بیش به طور هممون خورده دیگه. پلیس داوری میکنه، جریمه میکنه، یا مدیریت هایی که گاهی داوری میخواد. تو کارخونه میشه کسی مدیریت داشته باشه، مثلا تنبیه نوشته باشه، نخواد اختلاف بین کارگران یا زیر مجموعه رو رسیدگی کنه. فضلا اینا ماهیتش چیه؟ من نگاه میکردم احدی ممکنه من ندیده باشم و باشه ها، ولی متاسفانه نتونستم پیدا کنم تو کتابای فقهی که راجع به این بحث، یعنی رابطه قضا با اینا. از این جهت باید به عنوان یه شروع ما شروع کنیم انشاءالله. اگرم شما مخصوصا این بحث رو مطرح کردم که ببینید این چند روز قهرن این بحث یه حداقل یه هفته مهمان ماست، ببینید تو این رساله ها، مجموع المسائل ها، کتاب ها، حتی تو نرم افزار ها ببینید راجع به این بحث ها، راجع به هیئت منصفه حد میزنم یه بحث هایی شده باشه که ماهیتش چیه. اما رابطه قضا و میدید که خیلی مهمه، ما نمیخوایم صرفا بحث مفهومی کنیم، ما میخوایم بحث حکمی بکنیم که آیا اینا ماهیت قضای شرعی رو داره با همون شرایط و همون هنجارها، یا نه اینا اصلا یه ماهیت دیگه ای داره. اگر ماهیت دیگه ای داره چه ماهیتی داره؟ من دوست دارم امشب هیچ مطالعه نکنید، فقط یه نیم ساعتی رو همین بحث فکر کنید، بعدم برید تو این دستگاهایی که دارید نرم افزارها، ببینید چیزی میتونید داشته باشید، فردا بیارید ممنون میشم. آقا سید من نمیستم اینقدر طول میکشه، خود باشه فردا اول بس باشه، نوبت شما محفوظ تا فردا، اینم مصداق انصاف باشه. الحمدلله شما